پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، سخن درباره فرزندانمان بین 7 تا 13 سالگی و در محیط آموزشی و دبستان بود. می‌دانیم که در محیط آموزشی به دلیل برنامه با نظم و ترتیب و زمان که موضوع بسیار مهمی هست، فرزندان من و شما آشنا میشن و امید این است که آمادگی و قابلیت رفتار درست و مناسب و همکاری رو در این زمینه داشته باشه. به هر حال در مدرسه در کلاس اول و دوم بیش از همه موضوع خواندن و بعداً نوشتن اهمیت ویژه‌ای داره. بسیار مهم هست که خواندن نه در مسیر مشکل خواندن، بلکه در مسیر صادقانه رشد خودش رو ادامه بده. به بیان دیگر، متون ساده اگر به کرات خوانده بشه و اگر کتاب‌هایی که در یک حد و سطح هستن در اختیار بچه‌ها گذاشته بشه، نتایج بیشتر و بهتری خواهد داشت تا اینکه کوشش کنیم کتاب سخت و مشکلی رو که مخصوصاً لغات اون نامعنوس هست و کودک برای اولین بار با اون در کتاب آشنا میشه و قبلاً به گوشش نخورده و از اون خبری نداره رو به عنوان کتاب درسی تلقی کنیم. مخصوصاً وقتی که بچه‌ها بتونن کتاب ساده‌ای رو به راحتی بخونن، احساس اعتماد به نفسی که پیدا می‌کنن و حرمت نفسی که در اونها افزایش پیدا می‌کنه و اشتیاقی که به جهت خواندن و فهمیدن بعداً پیدا می‌کنن، همه و همه دست به دست هم میده و اونها رو نه تنها برای درس خواندن که برای کتاب خواندن آماده میکنن. به هر حال بسیار مهم هست که قاعده ای رو که گفته شده رعایت کنیم که در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. اما برای اینکه ما در جوانی به راحتی بخونیم، در کودکی باید با شور و شوق و اشتیاق در وقت خواندن بتونیم حالی رو در این زمینه تجربه کنیم. به هر حال امید من این است که تصور نکنیم با خواندن کتاب مشکل و مراجعه به کتاب لغت احتمالاً در این زمینه پیشرفتی صورت گرفته، بلکه غالب اوقات فرزندان من و شما از خواندن و مطالعه میتونن بیزار و حتی متنفر بشن. به همین جهت است که معلم باید به گونه های مختلف خواندن رو در بچه ها تشویق کنه. یکی از بچه ها بخونه و دیگران توجه کنند. ای بسا چند نفر بچه با هم کتابی رو بخونن تا احساسی از حالت گروهی و جمعی داشته باشن و اگر یکی از اونها لغتی رو نمیدونه و یا اشتباه میکنه نامشخص بشه. ما از فرزندمون بخوایم که کتاب رو بلند بخونه و برای ما بگه که در کتابش چه نوشته شده، حتی اون رو میتونه با آدابی بخونه، یا من و شما به عنوان پدر و مادر کتابش رو بگیریم و برای او بخونیم. تمام هدفی که بنده در این گفتگو دارم این هست که خواندن رو به صورت لذتی و نتیجه اون رو به صورت رضایتی در بیاریم و از این بابت خاطرمون آسوده باشه که فرزندمون رو تنها درس خون بار نیاوردیم، بلکه کتاب خون بار آوردیم. زیرا وقتی کتاب خون باشه، خاطر من و شما برای همیشه از تحصیل او و آینده او آسوده خواهد. با طرح پرسش درباره مطلبی که خوانده شده، با گفتگو درباره نوعی که این داستان میتونست ادامه پیدا کنه یا این مطلب میتونست گفته بشه، شرایطی رو فراهم میکنیم که فرزند من و شما ذهن و فکرش رو فقط متوجه متن کتاب نکنه، بلکه به جنبه‌های دیگر و حاشیه اون هم توجهی داشته باشه. درباره نوشتن بهتر اون هست که در حالی که فرزندمون رو کمک میکنیم که بهتر بنویسه، اما اونقدرها به زیبایی خط و رعایت اصولی که برخی از اوقات اونقدرها هم در نوشتن خط زیبا نیستن، فرزندمون رو وا نداریم. از او بخوایم که با نوشتن تجربه دیگری در جهت آموختن داشته باشه و مخصوصاً با رونویسی و برخی از اوقات حتی روی کتاب گذاشتن و به صورت نقاشی مطلب کتاب رو نوشتن به او کمک بکنیم که این کار رو به سهولت و راحتی انجام بده و احساس خوبی از نوشته خودش که به نوعی از نظر او خلقی است که کرده خوشحال و شادمان باشه. در کلاس‌های اول دبستان اهمیت ویژه‌ای حساب و یا اعداد خواهند داشت، ولی مهم این هست که فرزند ما مفهوم عدد و یا احتمالاً جمع و تفریق رو بفهمه، نه اینکه فقط اون رو در عالم ذهن بر اساس حدس و گمانی اون هم با نگرانی و ناراحتی انجام بده. بنابراین آموزش ریاضی یا حساب باید به گونه‌ای صورت بگیره که با واقعیات و معدود خارج این اعداد همراه باشن تا برای فرزند من و شما معنایی پیدا کنن. اینکه احتمالاً چیزهایی رو خریده جمع کنه، اینکه پولی رو بپردازه بقیهش رو بگیره، نقش بسیار مهمتری از احتمالاً صد عمل جمعی داره که فرزند من و شما احتمالاً به نوعی اون رو در ذهنش و برخی از اوقات با اشتباهاتی حل میکنه، ولی خوشحال و راضی نخواهد بود و در پایان کار احساس میکنه که عمل بیهوده‌ای رو انجام داده. فرزندان من و شما از حدود کلاس چهارم با موضوع گرامر آشنا میشن و رعایت اصولی که به عنوان قواعد و قوانین دستور زبان هست اهمیت ویژه‌ای داره، ولی باید به اونها کمک کرد که از طریق جملاتی که میدانند قواعد گرامر رو بیاموزند تا قواعد گرامری رو بیاموزند که بعداً در ترکیب جملاتی مورد استفاده قرار بدن که تا به حال با اون آشنا نبودن. این همون مشکلی است که در بسیاری از جوامع در وقت یاد گرفتن زبان بیگانه وجود داره. در حالی که بچه‌ها توان گفتن ساده‌ترین جمله‌ها رو ندارن، بر اساس قواعد و گرامر زبانی که آموختن میتونن کارهایی رو انجام بدن که ای بسا بچه‌هایی که زبان اصلی و مادریشون هست توانایی اون کار رو ندارن، ولی متاسفانه در وقت گفتگو و یا احتمالاً خواندن و یا ابراز عقیده در زبانی که این چنین با گرامر آموخته شده همچنین ناتوان خواهند بود. فرزند من و شما از حدود کلاس چهارم به بعد با مفاهیم کلی و تجریدی آشنا میشه و به همین جهت است که پایه‌هایی از تفکر و تعقلی رو که باید پیدا کنه از طریق خواندن میتونه بیابه. امید این است که محتوای کتاب او رو بتونه با مسائلی عمیق‌تر و سنگین‌تر از جهان محسوس ملموس آشنا کنه و او رو وارد مرحله‌ای از شناخت و آگاهی کنه که در تفکر تجریدی و انتزاعی به اون احتیاج داره. بچه‌ها در دوران دبستان با موضوع تکلیف و آنچه که به عنوان مشق مدرسه است آشنا میشن. هدف اصلی و اساسی در خصوص تکلیف که بعداً به اون اشاره خواهم کرد این هست که فرزندان من و شما نوعی کنترل و انضباط رو یاد بگیرن و در وقت آزادی که دارن خودشون زمانی رو انتخاب کنن و تکلیفشون رو انجام بدن. بنابراین تکلیف نه فقط در مسیر آموختن بیشتر و بهتر، که در جهت ایجاد نوع نظم و انضباط درونی و دادن فرصت به فرزند من و شماست که وظایف و تکالیف خودش رو در بقیه زمینه‌ها هم انجام بده. آنچه که امروز می‌دانیم اهمیت بسیار زیادی است که حفظ مطالب داره. بنابراین امید این هست که در محیط دبستان اون زمانی که فرصت و امکانی وجود داره بچه‌ها رو به حفظ از جدول ضرب گرفته حتی بیش از 10 و یا حفظ اشعار و مطالب جالب آموزنده‌ای واداریم و یا جداول و یا نتیجه مسابقات و یا فرمول‌های فیزیک، شیمی یا ریاضی رو در اون زمان به اونها بیاموزیم. مطالعات نشون میده که بیشتر بزرگان، مخترعین و مکتشفین دنیا کسانی بودند که در کودکی مطالب بسیاری رو حفظ داشتن و بنابراین استفاده از وسایل و ابزار حتی برای جمع و تفریق بدون تردید خدمتی به بچه ها نخواهد بود. این است که هرچه در جهت حفظ مطالب اونها رو کمک کنیم، حتی در زمینه آموختن آهنگ‌ها و ترانه‌ها اونها رو یاری بدیم، به اونها کمک کردیم که بتونن توانایی خودشون رو در جهت خواندن و فهمیدن افزایش بدن. به هر حال کارهای دستی، انجام آنچه که به عنوان نقاشی شناخته میشه یا هر نوع فعالیت دیگر آموزشی میتونه مفید باشه. اما در این سن و سال بسیار مهم هست که بچه‌ها با دوستانشون و همکلاسی‌هاشون وارد محیط‌های اجتماعی بشن. بردن اونها به موزه ها، احتمالاً به مراکز کشاورزی و سرزدن مرتب به اونها به گونه‌ای که تغییرات رو بتونن ببینن، محیط‌های صنعتی که چگونه کالاها تولید میشن، حتی ادارات دولتی که مردم کارها رو در اداره چگونه انجام میدن، و یا رفتن به محیط‌های بزرگ سالان یعنی دبیرستان و یا دانشگاه، ایده‌ای به بچه‌ها به جهت آینده‌شون خواهد داد و جایی مانند بیمارستان و یا مراکزی که از افراد مسن و سالخورده محافظت میشه به اونها جنبه‌های دیگری از انسان و زندگی رو خواهد آموخت. می‌دانیم که حدود کلاس پنجم و ششم مدرسه بچه‌ها عوض میشه. در این باره پیشنهاد این هست که اگر بتونیم دو یا سه کلاس رو در یک مدرسه قرار بدیم حتما بهتر خواهد بود، یعنی کلاس اول و دوم و سوم با هم، چهارم و پنجم و ششم با هم. و میدانیم که در بسیاری از کشورهای جهان کلاس اول تا ششم به عنوان دبستان هست، ششم، هفتم، هشتم و نهم با هم، و بعدا نهم به عنوان دبیرستان شناخته میشه. ولی هر نوع تقسیم بندی که به جای 6 سال این دوره‌ها رو 2 یا 3 ساله کنه احتمالاً بهتر خواهد بود، زیرا وقتی که فرزند من و شما به محیطی میره که کوچکترین بچه هست، از یک طرف میتونه بدآموزی‌های از بچه‌های بزرگتر رو پیدا کنه و از طرف دیگه میتونه مورد ظلم و زور و نوعی تجاوز اونها قرار بگیره و بعداً خودش این رفتار رو نسبت به بچه‌های کوچکتر اعمال کنه. بنابراین هرچه که مدارس و یا دبستان یا دبیرستان تعداد سال‌های کمتری رو کنار هم داشته باشه حتما بهتر خواهد بود. در مدارس معمولاً تعداد معلمین از یکی بیشتر شده. برخی از اوقات بچه‌ها برای درس‌های مختلف با معلمین متفاوتی در ارتباطن و باز این احتمال وجود داره که کلاس‌های اونها از یک ساعت یا یک زنگ تغییر پیدا کنه. بنابراین بچه‌ها مجبور هستن که از یک اتاق و کلاس به اتاق و کلاس دیگه برن. در حالی که این یک چالشی است که بچه‌ها به زودی با اون آشنا میشن، ولی به هر حال مهم هست که ما به اونها اصول این جابجایی رو یاد بدیم و تفاوت و تنوع معلم‌ها برای اونها نوعی سرگردانی و گرفتاری رو به وجود نیاره. در حالی که وقتی بچه‌ها با یک معلم رابطه خوبی دارن، ترجیح میدن که اون معلم معلم همه درس‌هاشون باشه، ولی از اونجا که تفاوتی در نحوه تدریس و روش آموزش وجود داره و از طرف دیگه از نظر روانی معلمین مختلف و متفاوت هستن، تجربه کلاس‌های متفاوت و معلمان بیشتر برای بچه‌ها میتونه سودمند باشه. مطلبی که در خصوص دبستان اهمیت ویژه‌ای داره این است که محیط دبیرستان حتما باید مختلط باشه، یعنی پسر و دختر باید با هم باشن. در دورانی هستن که اونا توان اینو دارن که با هم آشنا بشن و فرصت این رو پیدا میکنن که بتونن همدیگر رو در آینه وجود یکدیگر ببینن. وقتی که پسر و دختر با هم هستن، این توان رو پیدا میکنن که در کلاس درس و بعدن در زنگ تفریح، گرچه در اونجا تفکیک بیشتری دیده میشه، به هر حال با خودشون و با جنس مختلف یا مخالف آشنا بشن. البته میدانیم پسر بچه و دختر بچه تقریبا در دبستان به گونه های متفاوتی رفتار میکنن، به طوری که پسر بچه ها بیشتر از دختران آماده هستند که به پرسش ها پاسخ بدن، غالبا دستشون بیشتر از دختر بچه ها بالاست و به همین جهت هست که بیشتر توجه رو از این بابت جلب میکنن. معلومه پسری که احتمالاً کمتر حرف میزنه به نوعی میتونه در محیط مدرسه مقبول و محبوب باشه، ولی خطر عقب افتادنش و به نوعی ابراز عقیده نکردنش مسائل و مشکلاتی رو بعداً به وجود بیاره. دختر بچه معمولاً کمتر در این زمینه همکاری میکنه و مایل هست که به دیگران این فرصت رو بده. به همین جهت است که گرچه نمرات دخترها در دبستان معمولا بهتر از پسرهاست، اما وقتی که به تست های رسمی میرسه برابری رو من و شما بین پسر و دختر میبینیم. به هر حال پسر بچه ها در جهت انضباط بیشتر از دخترها مسئله و مشکل دارن و دخترها کمتر مورد سوء ظن و شک معلمین قرار میگیرن وقتی که اتفاق بدی افتاده. میل به همکاری در دخترها بیشتر هست، مخصوصا وقتی که توجه به این نکته داشته باشیم که بیشتر معلمین دبستانها خانمها هستند و اصولا دختر بچه با زن و با مادر رابطه راحتتر و نزدیکتری داره و پسرها اگر هم رابطه خوبی با مادرشون داشته باشن معمولا معلم رو متفاوت از مادر و شبیه پدر میگیرن. به همین جهت است که جو و محیط آموزشی یا دبستان برای دخترها که بیشتر با معلمین زن در ارتباط هستند مساعدتر و مناسبتر است، مگر اون پسرانی که خوشبختانه رابطه خوبی با مادرشون دارن و این رابطه خوب رو به معلمشون هم مرتبط میکنن. اجازه بدید که در این باره مطالب دیگری رو بعد از شنیدن چند پیام به آگاهی شما بینندگان عزیز برسانم. لطفاً با ما باشید.